ساعت 7 شب در ایران هستین. صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. شامگاه پنج شنبه 17 فروردین ماه 1396 ششم آوریل سال 2017 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شده اید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو با ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهتاب وحیدی‌راد. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
با سلام، ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس روز پنجشنبه رسما نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرد. سولت مرتضوی نماینده ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در نشست جبهه مردمی نیروهای انقلاب موسوم به جمنا با اعلام این خبر حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات را حضوری جدی توصیف کرد. درباره اعلام کاندیداتوری ابراهیم رئیسی در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از آزادی برخی از مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی طی روزهای آینده خبر داد. وی علت بازداشت این افراد را ارتکاب اقدامات مجرمانه و خلاف مصادیق امنیت ملی عنوان کرد و بازداشت آنان را قانونی دانست. محمد جعفر منتظری در ادامه گفت:
تا جایی که بنده پیگیری کردم و اطلاع دارم، هم بستن این کانال‌ها و هم دستگیری این اشخاصی که دستن در کار این مسائل بودن طبق قانون بوده و طبق قانون هم ادامه خواهد داشت.
تعدادی از روزنامه نگاران و مدیران کانال‌های تلگرامی اسفند ماه گذشته بازداشت شدند که این بازداشت‌ها انتقاد مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت. وزارت امور خارجه ایران بریتانیا و کشورهای همپیمانش را به ایجاد بی‌ثباتی و برافروختن آتش جنگ در کشورهای منطقه متهم کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا همزمان با سفر به عربستان سعودی در مصاحبه با روزنامه الریاض چاپ عربستان ایران را به تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی و دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرده بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را تکراری و بی‌پایه توصیف کرد و بخش عمده‌ای از بی‌ثباتی‌ها در خاورمیانه را حاصل سیاست‌های به گفته او استعماری و توسعه طلبانه بریتانیا و همپیمانانش دانست. آمریکا و برخی کشورهای عربی نیز بارها ایران را به ایجاد بی‌ثباتی و دخالت نظامی در سوریه و یمن متهم کردند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این اتهام‌ها را رد می‌کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز پنجشنبه از اعدام 33 جوان سوری توسط گروه حکومت اسلامی در استان دیرالزور خبر داد. بر اساس این گزارش، این افراد بین 18 تا 25 سال سن داشتند و همگی گردن زده شدند. هویت این افراد هنوز مشخص نشده است. دیدبان حقوق بشر سوریه این کشتار را بزرگترین اعدام دست جمعی توسط گروه داعش در سال جاری میلادی توصیف کرد. نشست شورای امنیت سازمان ملل شامگاه چهارشنبه بدون دستیابی به توافقی بر سر پیشنویس قطعنامه درباره حمله شیمیایی در سوریه پایان یافت. در این باره هم در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. و سازمان حج و زیارت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در پی توافق‌های کلی صورت گرفته میان تهران و ریاض، امسال بیش از 86 هزار زائر ایرانی برای شرکت در مراسم حج اعزام خواهند شد. سازمان حج و زیارت همچنین از اعزام اعضای کمیته اجاره مسکن حجاج و نماینده مرکز پزشکی به عربستان سعودی و آغاز به کار آنان خبر داد. در پی حادثه منا در مهر ماه سال 94 که بیش از 460 زائر ایرانی نیز در جریان آن کشته شدند، ایران سال گذشته هیچ زائری به عربستان اعزام نکرد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم مهتاب وحیدی‌راد میشنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. میتونید خبرهای بیشتر رو در اونجا هم بخونید. اما جای نرید، این مجله شامگاهی رادیو فرداست و تا ساعت 8 شب در ایران میتونید درباره این موضوعات در این مجله بشنوید. و پس از گمانه‌زنی‌های زیاد، ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از نامزدهای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یا همان جمنا برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد.
با توجه به اینکه مطرح است آقای رئیسی به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی آقای خامنه‌ای، من فکر می‌کنم خب نامزدی ایشون عملاً یک اتفاق مهمی است.
گزارش حادثه پلاسکو با عنوان پلاسکو را فراموش نکنیم منتشر شد. 7 دستگاه، نهاد و وزارتخانه متهم به قصور و کوتاهی شدند.
اون حوادثی که به لحاظ اون اتفاق میفته، مثلا فوت یا مثلا خسارات مالی یا خسارت‌های دیگه بدنی و زخمی شدن، اینها
در این مجله به موضوعات دیگری هم پرداخته ایم. اگر همراه ما باشید تا 8 شب در ایران در بخش دوم شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود که این هفته به موضوع معجزه پرداخته است. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، مهرداد بزرپاش، محمد باقر قالیباف و پرویز فتا 5 کاندیدای نهایی تشکل اصولگرای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده معرفی شدند. اما در این بین حضور ابراهیم رئیسی بیش از همه خبرساز بوده. بشنویم بیشتر درباره این خبر از همکارم وحید پوراستاد.
سرانجام پس از هفته ها بحث و نظر در عرصه سیاسی ایران، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی از هیئت نظارت بر انتخابات انصراف داد و دعوت تشکل اصولگرای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری پذیرفت. در مجمع دوم این تشکل اصولگرا که روز پنجشنبه در تهران برگزار شد، نماینده حجت الاسلام رئیسی تولیت آستان قدس رضوی اعلام کرد او آماده حضور در انتخابات ریاست جمهوری است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
با اطمینان میشه گفت که خبر مهم انتخابات ریاست جمهوری پیش رو همین نامزدی آقای رئیسی هست، یعنی نامزدی که متفاوت است با نامزدهای مطرح یا کسانی که قبلا هم شرکت کرده بودن مثل آقای قالیباف. خب نامزدی آقای روحانی هم که مفروض بوده، به این معنا اتفاق مهم انتخابات نامزدی آقای رئیسی است، کسی که در هفته های گذشته شایعه ها و گزارش های جدی وجود داشت در مورد ایشون به خاطر فعالیت های تبلیغاتی با استفاده از پتانسیل مالی، اقتصادی و همینطور البته اعتباری که آثار قدس رضوی داره، و با وجود تمام نفی‌های غیر مستقیم که صورت می‌گرفت، خب در نهایت ایشون وارد صحنه انتخابات شد. با توجه به اینکه مطرح است آقای رئیسی به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی آقای خامنه‌ای، من فکر می‌کنم خب نامزدی ایشون عملاً یک اتفاق مهمی است، نه فقط برای ریاست جمهوری آتی جمهوری اسلامی، بلکه برای سومین رهبر جمهوری اسلامی.
با حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری و در صورتی که او کاندیدای اصلی برخی از اصولگرایان باشد، برخی از صاحب نظران سیاسی او را نزدیکترین تفکر به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی معرفی می کنند. مرتضی کاظمیان:
به شکل محسوس ایشون تلاش کرده که تأکید داشته باشه بر باز تولید گفتمان آقای خامنه‌ای، چه در حوزه سیاست خارجی، چه در حوزه توسعه سیاسی و مسائل سیاسی در داخل کشور، چه در حوزه بحث‌های مرتبط با توسعه فرهنگی و حتی مسئله اقتصاد. مجموع این فاکتورها و گفتمان‌هایی که آقای رئیسی اونها رو پی گرفته، به گمان من کاملا همسو هست با شخص اول نظام، یا دست کم اینکه ایشون تلاش کرده یک چنین چهره‌ای رو از خودش بروز بده. ضمنی که باید با اطمینان گفت که به هر حال ایشون یک از چهره‌های شاخص اردوگاه نه فقط اصولگرایی که اقتدارگرایی در ایران هست و طبیعتاً نسبتی با توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی نداره و طبیعتاً بیشتر در حوزه اقتصاد هم بحث‌های پوپولیستی ناظر به حل فقر یا رفع بیکاری و مقوله‌های مشابه رو مطرح می‌کنه.
ابراهیم رئیسی متولد 1339 در مشهد است و از ابتدای انقلاب ایران در سال 57 تا یک سال پیش در سمت‌های مختلف قضایی بوده و هیچ گونه تجربه کار اجرایی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ندارد. او همچنین بر اساس اسناد صوتی و کتبی که از آیت الله منتظری به جا مانده، از جمله 4 عضو هیئت اعدام در تابستان 67 در ایران است. بر اساس اسناد به جا مانده از آیت الله منتظری، بین 2800 تا 3800 نفر از اعضای گروه‌های سیاسی چپ و مجاهد در تابستان 67 اعدام شدند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی:
برای بخشی از جامعه ایران باید با اطمینان گفت که متاسفانه این مسئله فاقد اولویت است. یعنی مسائل معیشتی، مسئله کار، مسئله تنگناهایی که به جهت اقتصادی گریبان لایه‌های نابرخوردار رو گرفته، مسئله کشتار 67 واجد اولویت نیستش. اما برای طبقه متوسط فرهنگی در ایران من فکر می‌کنم این فاکتور خیلی مهمی هست و عملاً اون دو قطبی احتمال خیلی زیاد در انتخابات آتی شکل بگیره. البته فراموش نکنیم که متاسفانه چهره مثل آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری آقای روحانی هم همراه بوده با آقای رئیسی. به این معنا شاید بخشی از مشکل متوجه آقای روحانی هم بشه، ولی گمان میکنم که در نهایت در میان انتخاب دو گزینه بخش مهمی از طبقه متوسط فرهنگی در ایران سوق پیدا کنن به طرف آقای روحانی در مقام جلوگیری از روی کار آمدن یک چهره تندرو که نه گفتگو پیشه میکنه و در حوزه دیپلماسی هم سلسطیز هستش تا حد زیادی و تعابیر مثل همون کلیدواژه دشمنی که آقای خامنه‌ای مکرر اون رو به کار میبره در فضای ذهنی آقای رئیسی برجسته هست و طبیعتاً با توسعه سیاسی هم نسبتی نداره و این میتونه پرخطر باشه برای جامعه مدنی ایران در صورتی که ایشون روی کار بیاد.
در صورتی که ابراهیم رئیسی نامزد اصلی و نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی باشد، آیا میتواند رقیبی جدی برای حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران در رقابت‌های 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری باشد؟ مرتضی کاظمیان:
اگر اجماعی صورت بگیره در اردوگاه اصولگرایان چه در دور اول یا در دور دوم احیانا انتخابات گرد آقای رئیسی، به نظر میرسه که یک دو قطبی جدی رو شاهد خواهیم بود در انتخابات آتی. دو قطبی که یک سر اون برمیگرده به میزان اهمیت کامیابی آقای رئیسی برای یه شخص اول نظام، اینکه چقدر واقعا حیاتی هست پیروزی آقای روحانی برای آقای خامنه ای، آیا واقعا ایشون مهمترین و اصلی ترین گزینه جانشینی آقای خامنه ای هستش. در این صورت به نظر میرسه که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی تمام تلاش خودش رو خواهد کرد، انرژی خودش رو خواهد گذاشت برای کامیابی آقای رئیسی، ولی این به معنی این نیست که جامعه مدنی یا اکثریت جامعه منفعل باشن و من فکر میکنم شاید یک دو قطبی مثل انتخابات 76 بین ناطق نوری و آقای خاتمی شکل بگیره یا حتی از جنس انتخابات 88 بین آقای موسوی و احمدی نژاد، البته با این تفاوت که برگزار کننده انتخابات آتی دولت روحانی هست.
حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در اسفند ماه گذشته در پیامی توییتری به طور غیر مستقیم از ابراهیم رئیسی خواست که از گذشته درس عبرت بگیرد و به عنوان قاضی سابق خود را در معرض قضاوت عمومی قرار ندهد.
گزارش همکارم وحیده پوراستاد رو میشنیدید. اما با توجه به اعلام نظر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی درباره 5 کاندیدای نهایی این تشکل اصولگرا، در این لیست یکی دیگر از کاندیدای اصولگرا که مورد حمایت رهبر ایران هم بوده دیده نمیشه، سعید جلیلی، این فردی که پیشتر از امضای میثاق‌نامه جمنا سرباز زده بود. همکارم سمیرا قرایی در گفتگوی با رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی در فرانسه به این مسئله پرداخته و در سوال نخست از او پرسیده که آیا جمنا به سعید جلیلی روی خوش نشان نداده یا این ائتلاف مورد قبول آقای جلیلی نبوده است. رضا علیجانی:
جمنا یک میثاق‌نامه‌ای رو برای همه نامزدهایی که از طرف شرکت کنندگان در مجمع عمومیشون پیشنهاد شده بود فرستاده و اسم آقای جلیلی در لیست اولیه اینها بود، ولی آقای جلیلی این میثاق‌نامه رو امضا نکرده. یکی از مهمترین مفاد این میثاق‌نامه این هست که اگر طرف جمنا نامزد نهایی معرفی شد، بقیه باید به نفع اون کنار برن و حتی به نفع اون تبلیغ بکنن. آقای جلیلی خب این مفاد رو قبول نداره، همونطور که آقای میرسلیم از مختلفه هم امضا نکرد و کنار کشید و مختلفه اعلام کرد که ما رو اصلا خودمون به رقابت انتخاباتی ادامه خواهیم داد.
آقای علیجانی، جمنا یا همون جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی این ادعا رو داره که میخواد همه اصولگرایان رو زیر یک چتر واحد قرار بده، اما بین به عنوان مثال علی لاریجانی اقبال نداشته، سعید جلیلی اقبالی بهش نشون نداده، فکر میکنید که چرا این اتفاق داره میفته؟ این ائتلاف بزرگ اصولگرایان چرا ناکام مونده در توجه جلب کردن از سوی چهره‌های سرشناس مثل علی لاریجانی؟
به نظر میرسه پشت جمنا افرادی هستن شبیه آقای ذوالقرن از سپاه و نیروهای امنیتی که سیاست‌های تندرمانه‌ای رو در رابطه با دولت آقای روحانی و در رابطه با سیاست‌های داخلی و خارجی دنبال می‌کنند. اونها ضد برجام هستند، در حالی که مثلا آقای لاریجانی یا آقای ناطق نوری و برخی از چهره‌های شاخص در درون روحانیت یا در درون طیف محافظه‌کار اصولی را خیلی به این سیاست‌ها اعتقادی ندارند. البته مشکل آقای جلیلی نیست، چون آقای جلیلی با اون سیاست‌ها مشکلی نداره، ولی افراد دیگری که نام برده مثل آقای لاریجانی، اینها با سیاست‌های جمنا و نیروهایی که گرداننده پشت صحنه هستند خیلی هماهنگ نیستند، ولی برخی اختلاف تشکیلاتی دارند تا اختلاف سیاسی. آقای جلیلی از اونهایی است که اختلاف تشکیلاتی داره و نمیپذیره و به نوعی مردد هستند یا مشکوک هستند به اینکه اینها دنبال چه سیاستی هستند.
آقای علیجانی، در نهایت اینکه به تردید و تشکیک این افراد به جمنا اشاره کردید، افرادی مثل آقای لاریجانی یا مثل جلیلی اگر بخوان به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات ظاهر بشند، این امر هم میتونه باعث شکست شدن آراء اصولگرایان دیگه بشه و هم روی آراء آقای روحانی تاثیر خواهد گذاشت. در نتیجه مستقل بودن این کاندیداها به نفع هیچ کسی نخواهد بود.
جناح اصولی را خوب به این تجربه رسیده و به نوعی تقلید میکنه از رقیبش که در سال 84 و 88 با کاندیداهای متعدد آمد. حالا 88 شکایتش فرق میکرد، ولی 84 در واقع از خودش شکست خورد. اصلاح طلبان به این تجربه تاریخی رسیدن که بایستی ائتلاف بکنن و نهایتا صندوق رأیشون نشکنه بین افراد مختلف. اصولگراها هم و جریان محافظه‌کار هم میخواهد این تجربه رو تکرار بکنه، ولی عملا موفق نبوده، چون چهره‌های کاریزماتیک نداره، بسیاری چهره‌های در حال میانی هم اونچنان بردی ندارن. مگر آقای خامنه‌ای دخالت بکنه، که تا اینجا علامتی از دخالت تشکیلاتی آقای خامنه‌ای وجود نداره. آقای خامنه‌ای به لحاظ سیاسی به نفع اینها موضع میگیره. ورود این افراد خب شاید کار شورای‌نگهبان رو هم یه مقدار سخت بکنه، اما در عین حال در تحلیل نهایی باز هم شورای نگهبان و نیروهایی که در پشت شورای نگهبان عمل میکنن یه مقدار مهندسی میکنن در چینش آرا، که به هر حال صندوق رأی آقای روحانی رو بتونن تا حد ممکن بشکنن. اما در هر حال باید منتظر روزهای بعدی بود، چون کاندیدای قوی در این جناح وجود نداره. شاید قوی ترین کاندیداشون که بتونه به طور نسبی بین اونها وحدت ایجاد بکنه آقای رئیسی باشه، اما شاید این قابل پیش بینی باشه که اونها هم با چند کاندیدا وارد کارزار انتخاباتی بشن، به ویژه در مناظره های تلویزیونی که بتونن از جناح‌های مختلف با آقای روحانی و دولتش حمله بکنن و بتونن بخشی از پایگاه رأی آقای روحانی رو در اقشار کم درآمد جذب بکنن، و شاید تلاششون این باشه که در نهایت برخی از این کاندیداها به نفع هم کنار برن.
رضا علیجانی، تحلیلگر امور سیاسی ساکن فرانسه بود که نظرش رو درباره لیست جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تشکل اصولگرا برای انتخابات ماه آینده ریاست جمهوری با همکارم سمیرا قرایی گفتگو می‌کرد. شما هم میتونید نظرتون رو درباره تحولات انتخاباتی با ما در میون بگذارید، به ما زنگ بزنید، یا اینکه از طریق تلگرام برای ما پیامتون رو بفرستید و به ما بگید که چه فکر می‌کنید درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری. بشنویم صدای چند شنونده رو در اینجا که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو درباره برخی از اخبار و گزارش‌هایی که می‌شنون با ما و با شما در میون گذاشتن.
آقای خامنه‌ای، معنی رفعت اسلامی رو هم فهمیدیم. قتل عام زن و بچه با گاز شیمیایی توسط همپیمانت آقای بشار اسد.
اگر اونهایی که ابا عمامه دارن تحصیلات حوزوی کردن به معنای واقعی کلمه روحانی باقی میماندند، امروز کشور ما این وضعیت رو نداشت. روحانیونی که هدفشون واقعا انجام وظیفه بر طبق وظایف روحانی بود یا نیستن در حکومت یا خانه نشین شدن. اونهایی که صحنه گردان هستن اکثرا حرامیان دستاربندی هستن که به نام روحانی دارن اوضاع مملکت رو روز از روز بدتر میکنن. یا آخوند دروغ میگه، دزدی میکنه، عیاشی میکنه، چاپلوسی و ریاکاری میکنه، دروغ میگه از همه مهمتر. خب کجای این روحانی این آدم؟
آقا اقتصاد مقاومتی چیه؟ خودشان نمیدونن چیه. حالا همه شنیدن، همه مسئولینشون آقا اقتصاد باید مقاومتی باشه. اقتصاد مقاومتی تو دنیا وجود نداره. این بلایی که سر ایران اومده بلا زیر سر شماست. این مرگ بر آمریکا، مرگ بر دنیا، اینا رو عوض کنید. بلایی که سر ایران اومده برای آخونده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوزده و 20 دقیقه در ایران هست و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پلاسکو را فراموش نکنیم، این شعاری است که هیئت گزارش ملی حادثه پلاسکو برای عنوان گزارش خود از این حادثه برگزیده است. یافته‌های این گزارش تأکید کرده که سازمان آتش نشانی در حادثه آتش سوزی تهران تا حدودی تکلیف خود را انجام داده است. بر اساس این گزارش 7 دستگاه، نهاد و وزارتخانه دولتی در حادثه پلاسکو به قصور و کوتاهی متهم شد. همکارم آرش حسنیان نگاهی دارد به این موضوع.
حالا چند ماهی می شود آنها که مسیر رفت و آمد روزانه کار و محل سکونتشان چهارراه استانبول تهران است، زمانی که پشت چراغ قرمز این چهارراه یا در ترافیک خیابان شلوغ جمهوری توقف می کنند، به جای چشم دوختن به ساختمان پلاسکو و تماشای شلوغی و رونق آن، به گودالی زل می زنند که با دیوارهای سیمانی احاطه شده است. دو ماه و نیم پس از حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو و انتظار برای پاسخ یافتن به پرسش‌های پرشمار درباره چگونگی ماجرا، اعلام مقصران حادثه و ابعاد دیگر آن، هیئت گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو گزارش اولیه خود را درباره آن ارائه کرده است. این هیئت در بهمن ماه سال 95 و پس از بالا گرفتن اختلاف نظرها بین دستگاه‌های مختلف بر سر معرفی مقصر یا مقصران حادثه پلاسکو با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تشکیل شد و قرار شد تا ظرف 2 ماه گزارش خود از این ماجرا را تدوین و منتشر کند. احسان مهرابی خبرنگار مقیم آلمان که دانش آموخته مهندسی عمران است، درباره ترکیب این هیئت در زمان تشکیل آن چنین گفته بود.
هیئت انتخاب شده از سوی آقای روحانی اکثرا اساتید شناخته شده حوزه مسکن و سازه هستند و اکثریت این اعضا چهره‌های شناخته شده علمی در حوزه ساختمان هستند و در میان این هیئت هم برخی افراد حقوقدان و یا تخصص در حوزه محیط زیست دارند هم وجود دارند.
هیئت گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو عصر چهارشنبه گزارش اولیه خود را در هیئت دولت برای اعضای دولت و حسن روحانی قرائت کرد. محمد تقی احمدی رئیس هیئت گزارش ملی حادثه پلاسکو در بیان یافته‌های این هیئت به ایلنا گفته است بر اساس بررسی‌های 6 کمیته تخصصی، وحدت فرماندهی مدیریت بحران حادثه دچار خلل بوده است. بر اساس یافته‌های هیئت گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو، 7 سازمان و وزارتخانه به کوتاهی در انجام وظایفشان که در شکل گیری این حادثه مؤثر بوده متهم شدند. پیش از این در میانه بهمن ماه پارسال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با حضور در مجلس با قرائت گزارشی به برخی از این قصورها و مسئولیت‌ها اشاراتی کرده بود.
از منظر تأسیساتی ساختمان فاقد پارکینگ، سیستم گرمایش مرکزی و لوله‌کشی گاز می‌باشد. از نظر سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی نیز فاقد سیستم‌های اعلام و اطفای حریق خودکار بوده، اما مجهز به کپسول اطفای حریق و سیستم جعبه‌ای آب یا فایر باکس بوده که عملکرد آنها نیز در زمان وقوع حادثه باید مورد بررسی دقیق‌تر قرار بگیرد.
وزیر کشور در همان حضور در صحنه علنی مجلس کوتاهی و قصور برخی از دستگاه‌ها در انجام وظایفشان را در شکل گیری حادثه برشمرده بود.
شهرداری تهران به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداری وظیفه اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها، دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی را به عهده دارد.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز در همان روز با حضور یافتن در صحنه علنی مجلس به دفاع از مدیریت بحران در حادثه پلاسکو و عملکرد مجموعه شهرداری تهران پرداخته بود.
امروز در کشور ما نبود یک نگاه سیستمی و فرایند محور به موضوعات حوادث و پیشگیری از حوادث یک چالش جدی و اساسی ماست. یعنی از مرحله قانونگذاری گذاری تا اجرا و نظارت. کهنگی قوانین، ابهام و تورم در بخشی از قوانین، خیلی وقتا مشخص نبودن مسئولیت، تداخل مسئولیت، تنظیم نبودن بین مسئولیت و اختیارها.
آقای قالیباف آن زمان در شبکه‌های مجازی و فضای اینترنت تحت فشار بود تا به دلیل ناکارآمدی و کوتاهی در انجام وظایفش از پست شهرداری تهران استعفا دهد. در گزارش هیئت ویژه گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو به تکلیف بنیاد مستضعفان به عنوان مالک این ساختمان در نگهداری پلاسکو اشاره شده که به رغم اخطارهای مختلف نادیده گرفته شده است. همچنین شهرداری تهران متهم شده که در تعیین روش نگهداری و بهره برداری ایمن و مطمئن و اجرای قوانین موضوعه حساس نبوده است. وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از دیگر دستگاه‌هایی هستند که در این گزارش به قصور و کوتاهی آنها اشاراتی شده است. اما آیا انتشار این گزارش و مشخص شدن سهم دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی مختلف خود به خود منجر به پیگیری قضایی داستان خواهد شد یا اینکه این پیگیری مستلزم شکایت شاکیان خصوصی است؟ این پرسش را محمد سیف‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران این گونه پاسخ می‌دهد.
اگر اون عملیاتی که موجب این ویرانی شده عمد تشخیص داده بشه، دادستان مکلف به تعقیب قضیه هست و از حقوق مردم هم هست که به دادسرا شکایت کنن و موضوع رو تعقیب کنن. اما اگر غیر عمد باشه جرم، دادستان و بازپرس اونو غیر عمد تشخیص بدن، این حتما احتیاج به شکایت به دادسرای تهران از طرف ضرر دیدگان هست، هم از جانی، مالی و بدنی.
از آقای سیف‌زاده میپرسم در قوانین موضوعه در ایران برای قصور یا بی‌احتیاطی چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟
قصور یا بی احتیاطی که اتفاق میفته جرم خلافی هست، اما اون حوادثی که به لحاظ اون اتفاق میفته، مثلا فوت یا مثلا خسارات مالی یا خسارات های دیگه بدنی و زخمی شدن، اینها متفاوت هست، از حبس هست تا مثلا دیه و یا خساراتی که بهشون وارد شده.
یافته های هیئت گزارش ملی حادثه پلاسکو حکایت از آن دارد که شورای ساختمان پلاسکو نیز از جمله نهادهای مقصر در حادثه است که به بخشهایی از وظایف خود عمل نکرده است. در گزارش این هیئت دلیل اصلی فروریزش پلاسکو منحصراً آتش اعلام شده و فرضیاتی مبنی بر انفجار یا وجود مواد قابل انفجار رد شده است. ساختمان پلاسکو که در سال 1341 به عنوان بلندترین ساختمان تهران ساخته شده بود، در 30 دی ماه سال 95 پس از حریقی چند ساعته فرو ریخت و مرگ 26 تن از جمله 16 آتش نشان را رقم زد.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو میدیدید. بعد از این گزارش از پلاسکوی تهران میریم به سراغ یکی از مهمترین خبرهای بین المللی این ساعتها. در میان انتقادهای شدید از روسیه در شورای امنیت و درخواست مقامهای ارشد واشنگتن از مسکو برای تغییر سیاستش در قبال سوریه، کرملین صراحتا تاکید کرد که به حمایت از بشار اسد ادامه خواهد داد. بشنویم بیشتر در این باره از آنا رایسکایا.
موسکو میگوید غرب از تحولات اخیر سوریه برای احیای نقشه سرنگونی بشار اسد استفاده میکند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به سوال که آیا پس از حمله اخیر شیمیایی روسیه موضع خود را در سوریه تغییر خواهد داد، گفت به پشتیبانی از ارتش سوریه در عملیات آزادسازی این کشور از دست تروریست ها ادامه خواهیم داد. او حمله شیمیایی روز سه‌شنبه در خان شیخون که بنا به گزارش ها ده ها قربانی داشته را جنایات بزرگ خواند و افزود هرچند پیش از پایان تحقیقات نمیتوان انگشت اتهام را به سوی کسی نشانه رفت، اما به گفته وی استفاده از سلاح شیمیایی به نفع شورشیان و تمام کسانی است که به دنبال تخریب وجهه رئیس جمهور قانونی سوریه هستند. پیشتر وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود نیروی هوایی سوریه در حمله هوایی به خان شیخون یک انبار مهمات و کارگاهی را هدف قرار داد که شورشیان در آن مشغول تولید افزارهای شیمیایی بودند. همزمان ماریه زخارا و سخنگوی وزارت خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که با تکیه بر اطلاعات جعلی و روایت‌های دروغین فرصت را غنیمت شمردند تا طرح سرنگونی بشار اسد را احیا کنند. پنجشنبه ولید معلم وزیر خارجه سوریه اتهام استفاده دمشق از سلاح شیمیایی را قویا رد کرد. همان روز بشار اسد در مصاحبه با یک روزنامه کرواسی گفت: گزینه‌ای به جز پیروزی در جنگ نداریم. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید:
تمام شواهد بر آن دلالت دارد که نیروهای اسد مسئول حمله به خان شیخون هستند. اما روسیه هر بار در شرایطی قرار میگیرد که نیروهای تحت حمایتش از اجرای سناریوی کرملین سرپیچی میکنند، به دروغ گفتن متوسل میشود. همان گونه که پیشتر در مسکو روایتهای مختلفی درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری در شرق اوکراین توسط جدایی طلبان مورد حمایت روسیه شنیده بودیم، درباره حمله خان شیخون نیز روایت‌های مختلف خواهیم شنید. به ویژه که روایت حمله به زرادخانه شورشیان به قدری باور نکردنی است که به نظر می‌رسد با عجله برای جلسه اضطراری شورای امنیت فکر شده بود.
پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل قرار است قطعنامه‌ای که در بردارنده پیشنهادهای روسیه باشد را به رأی بگذارد. روز گذشته مسکو هشدار داد پیشنویس غرب در محکومیت حمله شیمیایی خان شیخون را وتو خواهد کرد. این در حالی است که نیکی هیل سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد چنانچه سازمان ملل نتواند درباره سوریه اقدام جمعی کند، کشورها رأسا وارد عمل می‌شوند. همان روز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت حمله شیمیایی خان شیخون نگرش او را عوض کرده، اما او مشخص نکرد واکنش آمریکا چه خواهد بود. او همچنین در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت که مسکو را مسئول این حمله نمی‌داند. به گفته ترامپ، استفاده اسد از سلاح شیمیایی رویدادی ناخوشایند برای کرملین است. از سوی دیگر، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، از روسیه خواست حمایت از اسد را بازبینی کند. او هفته آینده به مسکو سفر خواهد کرد و انتظار می‌رود مناقشه سوریه از محورهای اصلی دیدار وی با رئیس جمهور روسیه باشد. همچنین مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روسیه را متهم کرد که به تعهدات خود برای نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه عمل نکرده، اتهامی که مسکو آن را بی‌اساس خوانده. اورهان جمال، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید تغییر سیاست کرملین در سوریه دور از ذهن است.
Сейчас даже не станет вопрос о том мучении, которое могло бы минимизировать. Это
هیچ تحولی حتی احتمال بازبینی این سیاست را مطرح نخواهد کرد. پوتین و اسد به هم جوش خوردند. به علاوه تغییر سیاست در سوریه سوءظن درباره عقب نشینی پوتین در قبال غرب را تشدید می‌کند که در دوره رقابت‌های ریاست جمهوری برای او مطلوب نیست. کرملین مطمئن است تهدیدهای غرب تو خالی است. روز گذشته از پسکوف شنیدیم غرب سناریوی آخرالزمانی مداخله در سوریه را بر نخواهد گزید. پس هیچ محدودیتی برای مسکو و شریکش تهران در سوریه وجود ندارد. در حالی که همه چیز را بر سر اسد قمار کردند، نیروهایشان را از سوریه خارج نخواهند کرد.
وزارت خارجه ایران استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را قویا محکوم کرده. پنجشنبه مهدی سنایی، سفیر ایران در مسکو، طی دیدار با الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، آخرین تحولات سوریه را بررسی کرد. همچنین این موضوع از محورهای رایزنی تلفنی سه‌شنبه سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف، وزرای خارجه روسیه و ایران بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نیمه این مجله شامگاهی ما رو میرسونه به مروری بر سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت. ابراهیم رئیسی تولیت استان قدس رسما نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. وزارت خارجه ایران اظهارات ترزا می نخست وزیر بریتانیا را تکراری و بی‌پایه توصیف کرد و بریتانیا و همپیمانانش را به ایجاد بی‌ثباتی و برافروختن آتش جنگ در کشورهای منطقه متهم کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا همزمان با سفر به عربستان سعودی در مصاحبه با روزنامه الریاض چاپ عربستان ایران را به تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی و دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرده بود. جمعیت هلال احمر ایران از اسکان اضطراری 3800 تن از زلزله‌زدگان در 67 روستای آسیب دیده خبر داد. زلزله 6 ریشتری روز چهارشنبه مناطقی را در استان خراسان رضوی لرزاند. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از آزادی برخی از مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی طی روزهای آینده خبر داد. و هیئت بررسی حادثه ساختمان پلاسکوی تهران 7 سازمان و وزارتخانه را در وقوع حادثه ساختمان پلاسکو به کوتاهی متهم کرد. 19:34 در ایران ما را میرسونه به برنامه هفتگی تابو. دعوت میکنم تا 8 شب شنونده این برنامه باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا معجزه حقیقت دارد؟ پیامبران برای رساندن پیام خود یا پیام خداوند چرا به معجزه نیاز دارند؟ چه دلایلی داریم که معجزه را از جادو و شعبده متمایز بدانیم؟ اگر امروز کسی بگوید بدون برقراری رابطه جنسی باردار شده یا عصایی دارد که دریا را می شکافد، آیا این ادعاها را از او می پذیریم؟ در تابوی این هفته من فهیمه خضری‌دری با این پرسش ها میزبان مجید محمدی، جامعه شناس که تحصیلات حوزوی هم دارد از نیویورک، و حجت الاسلام محمد هدایتی دبیر کل جمعیت روحانیون سنتی ایران از کالیفرنیا هستم. سلام، به تابوی این هفته خوش آمدید. آقای هدایتی، اگر اجازه بدین بحث رو آغاز میکنیم و فکر میکنم که خوب مستقیم بریم بر سر پرسش مرکزی این بحث که اساساً ما چه دلایلی داریم که بتونیم دفاع بکنیم از حقانیت امر معجزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعجاز اصولاً در ارتباط با یک امر ماورایی هست و در واقع یکی از دلایل اثبات ارتباط پیامبران با پروردگار یا با عالم غیر طبیعت یا عالم غیر مادی هست که این پیامبر ادعا میکنه من از طرف خدا آمدن و برای اثبات ادعای خودش اعمال و کارهای خارق العاده ای را انجام میده که از دست عموم بشر و دیگر انسانها خارج هست. معجزات اصولا دو قسمت هستند. معجزات اثباتی داریم و معجزات اقتراحی داریم. اثباتی اونهایی هستند که خود پیامبران فی‌البداهه بدون اینکه مردم درخواست کنن اونها را ارائه میکردن، ولی معجزات اقتراحی یا پیشنهادی اونهایی که مردم درخواست میکردن و پیامبر یا پیامبران اون رو ارائه میکردن.
خب آقای هدایتی، شما در حقیقت دارید پاسخ پرسش بعدی من رو میدید، اینکه رابطه مذهب با معجزه چیست؟
ببینید، یک انسان برای باور دین احتیاج به معجزه نداره، یا به عبارتی دیگه معجزه جزء اصول دین ما نیست. معجزه فقط نشانه ایست برای این که شناخت صادق از کاذب صورت بگیره. حالا من از شما سوال میکنم، چگونه یک دین باور تشخیص بده پیامبر صادق را از مدعی کاذب و دروغگو؟
اجازه بفرمایید ببینیم آقای محمدی راجب موضوع چه نگاهی دارن. آقای محمدی، یکی از راه‌های شناخت صادق از کاذب برای دین باوران از نگاه آقای هدایتی معجزه است، و پرسشی که مطرح میکنن این هست که خب اگر این نباشه مؤمنان از کجا بتونن صادق رو از کاذب تشخیص بدن؟ شما در مورد چه فکر میکنید؟
سه سطح بحث وجود داره در مورد معجزه. این که آیا معجزه به معنای کلیش، یعنی رویدادهایی که برخلاف روال جاری طبیعت هست، آیا رخ میده یا نمیده. سطح دوم بحث این است که معجزات مقوله‌ای مثل شفای بیماران یا تبدیل اشیا به جانداران، آیا اینها ممکن هست یا نه. و بحث سوم هم مشخصا در مورد معجزات ادعایی خیلی ویژه هست، مثلا بحث معراج. من به نظرم در هر سه مورد ما نمیتوانیم از حقانیت معجزه دفاع کنیم. به معنای اولش که برخلاف رویدادهای عادی باشه، خب بسیاری از رویدادها هست که ما امروز اونها رو نمیفهمیم یا نادر هستن. اینها رو نمیشه به معنای نقض قوانین طبیعی گرفت. نقض اونها در واقع نشون میده که ما مشکلی در فهم طبیعت داریم. معجزات ادعای ویژه رو اونها رو باید مورد به مورد در موردشون بحث کرد. اینکه آیا واقعا شفای بیماران در آن واحد آیا ممکن هست یا نیست، آیا معراج بشر ممکن هست یا نیست، اینها رو معمولا 4 نوع استدلال اهل ادیان برای اینها مطرح کردن که به نظر من هر چهار نوع استدلال مشکل بنیانی داره. یه بخشش استدلال های قیاسی هست که معمولاً به گزارش تجربه کننده یا شهادت شهود در اینها تمسک میشه که چندان قابل اعتنا نیست. استدلال نوع دوم معمولاً استدلال های معیار شناختی است، یعنی معیارهایی میدن که ادعای مزبور رو تأمین کنه، مثلا اینکه حواس میتونن گواهی بدن، معجزه در برابر افراد انجام میشه. اینها هم همه دارای اشکال هست چون همه مبتنی است بر روایاتی که افراد از این معجزات میدن و معمولا این روایات رو باورمندان عرضه میکنن. نوع سوم استدلال ها استدلال های تبیینی است، یک فرضیه داده میشه برای اینکه از فرضیه های دیگر تبیین کننده هست. معمولا این فرضیه ها فرضیه های رقیب داره، مثلا بحث معجزه بودن قرآن، خب در برابرش این ادعا وجود داره که محمد نه پیامبر بلکه شاعر بوده. اتفاقا برای شاعر بودن پیامبر به همان اندازه ما میتوانیم دلیل بیاریم تا این که بخواییم این متن رو یک متن ماورایی بدونیم. و دلیل چهارم هم دلایلی است که مبتنی است بر احتمالات، مثلا این که در عالم اعمالی مثل معراج میتونه صورت بگیره، معمولا عدم احتمال معراج قابل قبول تر هست، عقلانی تر هست تا اینکه فردی یک بار به آسمان بره و از آسمان برگرده.
بسیار خوب آقای هدایتی، یکی سوال من خواهد بود که اساسا چرا کسی که میخواد ایمان بیاره باید به گزارش تجربه کنندگان یا به شهادت شهود اعتماد بکنه و چه اساسی باید این کارو بکنه؟ و نکته که آقای محمدی مطرح کردن، عدم احتمال معجزات خیلی بیشتر قابل قبوله تا احتمال اونها، همین که معراج مثلا انسان عروج بکنه یا عصایی بتونه دریایی رو بشکافه، این نپذیرفتنش خیلی منطقی تر باشه تا پذیرفتنش. شما بر چه اساسی میخواید از کسانی که میخوان ایمان بیاورن این رو به عنوان راهکاری برای ایمان و شناخت صادق از کاذب در نظر بگیرن؟
ببینید، اینی که شما میفرمایید ما از یک دین باور درخواست کنیم که لزوماً این معجزه رو بپذیره، ما چنین درخواستی نمی کنیم. روی کره زمین 2 میلیارد مسلمان وجود دارند که هیچ کدام از این معجزاتی که در کتب دینی ما هست، در قرآن هست، در احادیث ما هست، هیچ کدوم اینها رو ندیده اند و همه اسلام رو پذیرفتن، قرآن رو پذیرفتن و وجود این معجزات رو پذیرفتن بدون اینکه اینها رو دیده باشن. ما الان میایم دعوت میکنیم این مردم بیاید اسلام رو بپذیرید، من با مثال اگر بخوایم اسلام رو ارائه کنیم و تبلیغ کنیم، هیچ موقع نمیگوییم که بیایید لزوماً معجزه را باور کنید. ما الان سخن از عقلانیت قرآن، مطابقت قوانین اسلام با حقوق بشر سخن میگوییم. همچنان که ادعای خود مسلمانان و اسلام و پیامبر این است که معجزه جاویدان اون قرآن است، قرآن، نه اینکه مثلا اژدهایی که بیاید مثلا تنابها رو بخوره یا نیل شکافته بشه. این عقلانیت محوری اسلام رو نشون میده که آغازش هم همین بوده، با دانش، با علم.
خب در مورد قرآن هم این پرسشون وقت مطرح میشه، بر چه اساسی قرآن پس معجزه است اگر که در واقع این رو تفاوت میگذارید با عصای موسی؟ تفاوتش چیست؟
تفاوتش در این است که خود قرآن هم این رو ارائه کرده که میفهمد اگر جن و انس با هم دیگه متحد بشوند نمیتوانند همانند قرآن بیاورند. ببینید شما، زمانی که اسلام آمده 14 قرن تا امروز تمام حاکمان مخالف مذهبیون بودن، مخالف دین بودن، چون دین یک چیزیه که همیشه در تقابل با هیئت حاکمه.
همیشه هم که نه البته.
بله؟
عرض کردم همیشه هم که نه البته، ولی من اجازه بدین وارد بحث دین نشیم. من اگر اجازه بدین آقای هدایتی، چون شما در مورد معجزه بودن قرآن دلیل آوردید و گفتید که به حال این استدلال وجود داره که اگر جن و انس، من میخوام اینجا این سوال رو از شما بپرسم، اگر جن و انس جمع بشن تلاش بکنن نمیتونن کلامی مانند قرآن بیارن، ممکنه کسی این استدلال رو بکنه و از شما بپرسه که من الان یک خبر تنظیم میکنم، یه خبر ساده مینویسم و میتونم بگم که اگر تمام عالم جمع بشن نمیتونن مثل این خبر رو بنویسن و این کاملا صدق میکنه، ولی این خبر معجزه نیست، چون که در نهایت اینه که شما اگر عین اون خبر رو بنویسید من میتونم بگم خب از روش کپی کردید، اگر که چیزی بنویسید که شبیه اون باشه پس عین اون نیست. بنابراین خود این استدلال شاید با منطق مسلم.
چرا؟ ببینید، نه، ببینید، وقتی که قرآنی آورده بشه مثل این که در طول تاریخ میلیاردها پیرو داشته باشه، میلیاردها انسان به قوانین اون عمل کرده باشند و نتایج درخشان و مفیدی گرفته باشند. بله، ممکنه یک کتاب پیچیده ریاضی و فیزیک هم کسی نوشته باشه و مثل اون همانند اون هیچ کس نتونه به خوبی و مستدل بودن اون بیاره. نه، یک کتابی که جامع باشه، یک کتابی که همه ویژگی های این قرآن رو داشته باشه. به هر حال حاکمان که هم پول داشتند، هم قدرت نظامی داشتند، هم متفکران در طول تاریخ داشتند. خب الان دین ستیزان که کم نیستن، این همه روی کره زمین هستن. برای لوس کردن باورهای قرآن و باورهای یک مسلمان، اونهایی که به هر حال در مقام تقابل با این اندیشه ها و افکار مذهبی هستن، بیایند بگن این کتاب ما ساختیم و این کتاب نوشته دست بشر است و تمام ویژگی های قرآن رو هم داره. ببینیم در چند سال چند پیرو پیدا میکنه.
اجازه میدید برگردیم در همینجا به آقای محمدی. آقای هدایتی، نکتهشون این بود که اولا که معجزات دین اسلام رو برتر از ادیان دیگه دونستن. البته در دین اسلام هم شق القمر یا بحث های دیگه این شکلی مطرحه. آیا شما در مورد معجزه بودن قرآن نکته ای رو که استدلالی رو که آقای هدایتی کردن میپذیرید یا میتونید در موردش توضیح بدین؟
درست، قرآن کتاب منحصر به فردی است و این رو کاملا میشه فهمید، اما همه کتابهایی که تو عالم تولید شدن همه منحصر به فرد هستند. امروز کسی نمیتواند مثل شاهنامه فردوسی رو تنظیم کنه، امروز کسی نمیتواند مثل حافظ یا سعدی شعر بگه، امروز کسی نمیتواند مثل آثار نمایشی شکسپیر رو خلق کنه. اینا دلیل بر معجزه بودن نیست. این استدلال اساسش بر منحصر به فرد بودن هست و از منحصر به فرد بودن شما نمیتوانید به معجزه بودن سویچ کنید، بپرید. این که معجزه مطرح میشه در چارچوب بسیاری از ادیان، بلخص ادیان ابراهیمی در منطقه خاورمیانه، علتش این هست که اینا میخواستن به چالش کنندگان پاسخ بدن. اینا میخواستن دین رو به منزله یک امر قابل فروش عرضه کنن. حالا جالب این هست که معمولا اهل یک دین معجزات دین دیگر رو نقض میکنند یا به اونها باور ندارند. بسیاری از مسلمانان ممکن هست به معجزاتی که دیگر ادیان ادعا میکنند به اونها باور نداشته باشند. علتش این هست که در یک بازاری که امروز وجود داره و اون هم بازار دین هست و این بازار هم به نظر من کاملا یک بازار دنیوی هست، اهل ادیان متاهای مختلفی رو دارن میفروشند. خب هر کسی در این بازار میگه متاع من بهترین متاعی است که میشود تهیه کرد، شما بیایید از مغازه ما این جنس رو تهیه کنید. هر چقدر ادیان اطاعت بیشتر و پرسش کمتری از دینداران انتظار داشته باشند، بیشتر به سراغ معجزه میرن.
بسیار خوب، حالا پرسش اینجاست که آیا هر کسی که تونست معجزه یا شعبدهی بکنه، ماهران و حرفه‌ای همین کار رو بکنه، ما بعد این رو از او بپذیریم و به سخن او ایمان بیاوریم؟ مثلا دیوید کاپرفیلد که کارهاش چیزی کم از معجزه نداره، یا حتی مثلا کارهایی که علم میکنه در جهان امروز. آقای هدایتی، آیا اینها رو میتونیم معجزه اون وقت در نظر بگیریم؟
آقای دیوید کاپرفیلد و امثال ایشون که حالا گفتن 3 میلیارد دلار هم تا به حال درآمد داره، درآمد پیدا کرده از این طریق، که مشخص میشه هدفش صرفا مادی است و هیچ جنبه معنوی نداره. خب اینها عاجزند از ارائه معجزه پیشنهادی. معجزه هم همچنین در زمانهای مختلف بر مبنای نیازها و تحولات علمی اون زمان در واقع ارائه می شده. مثلا در زمان حضرت موسی شعبده بازی اوج گرفته بوده و در سطح عالی این تردستی های بسیار عجیب و غریب رو انجام می دادن. خب عصای حضرت موسی آمد و همه رو باطل. و در زمان حضرت عیسی علم طب و علم پزشکی درمان بیماری ها بسیار توسعه پیدا کرده بود و پیشرفت کرده بود که معجزه شفا دادن بیمار توسط حضرت عیسی. ببینید یک نکته ای رو من در صحبت های آقای محمدی عرض کنم. ایشون فرمودند حالا این ارائه معجزات اینها یک به اصطلاح وسیله بسیار مهمیه برای رونق دادن به بازار دین که حالا صرفا جنبه دنیایی داره. این رو عرض کنم، ببینید این طرز تفکر آقای محمدی و امثال ایشون برگرفته از سوء استفاده هایی است که از دین شده است، خصوصا در این چند دهه اخیر که حالا در ایران ما قدرت دست عده‌ای هستند که ادعای دین دارند، ادعای رهبری دین رو دارند. این استنباط برگرفته از عملکرد اینهاست و الا در طول تاریخ دین یک چیزی که ارتباط تنگاتنگ با فطرت بشر دارد، صرفاً به خاطر اینکه معجزاتی وجود داشته مردم نرفتن پیروی نکردند از دین. خود پیامبر اسلام قبل از ارائه حتی یک معجزه قبل از آیا هیچ پیروی نداشته؟ قطعا پیروان بسیاری رو پیدا کرده است، ولی در سطح عموم و عام و یک دعوت جهانی وقتی قرار بوده پیروان بسیاری بیایند و اونها آمدند درخواست کردند، بله معجزه ارائه شده.
آقای محمدی، اگر اینطور که آقای هدایتی توضیح میدن معجزه حقیقت داشته باشه، چرا از زمانی به بعد دیگه در تاریخ بشر ما شاهد هیچ معجزه‌ای نیستیم؟ به معنی که مثلا دریای شکافته بشه، ماهی دونیم بشه، نوزادی در گهواره صحبت بکنه، مرده ای زنده بشه. به این معنی که این پرسش بر این اساس استوار هست که خب کاری که یک بار اتفاق افتاده میتونه یک بار دیگه هم اتفاق بیفته. آیا همین نشانه نمیتونه وجود داشته باشه که گروهی از ما بپرسند که معجزه به دوران پیش از دانایی بشر تعلق داره؟
تا حدود زیادی بستگی داره به اینکه در جامعه‌ای که معجزه معرفی میشه وضعیت علمی، وضعیت نگرش‌های مردم در چه حد و حدودی باشه. اما حتی در جوامع امروز هم، حتی در جوامع صنعتی توسعه یافته، در اون جوامع هم ما افرادی رو میبینیم که به معجزات باور دارن، چون در عالم واقع چیزی به اسم معجزه وجود نداره. در عالم واقع رویدادها وجود دارن، اعمال وجود دارن. حالا رویدادها برخی طبیعی هستن، برخی به واسطه قدرت انسان، رفتار انسان این رویدادها ایجاد میشه. در واقع قرائتی که افراد از این رویدادها دارن یا از این اعمال انسانی دارن، ببینید مثلا یک فردی در بیمارستان کادر پزشکی احساس میکنن که او از دنیا رفته، نیم ساعت بعد تشخیص میدن که نه، این فرد از دنیا نرفته. خب یک فرد مذهبی به این رویداد به عنوان یک معجزه نگاه میکنه، اما فردی که مذهبی نیست به دنبال دلایل علمیش میره، به دنبال این میره که خب شاید در اون زمانی که پزشکان این فرد رو مرده اعلام کردن، علائم حیاتیش رو با دقت دنبال نکردن، به اشتباهات پزشکی بوده. این کاملا بستگی داره به اینکه قرائت ما از یک رویداد، قرائت ما از یک عمل انسانی چه باشه. به شکل کلیش اینکه یک فردی برای تأسیس یک دین بیاد و از این عناصر استفاده کنه به اون شکل تکرار نشده، چون جامعه پذیرای چنین ادعاهایی نیست، چون بسیاری از افراد یک مرتبه به مقام پیامبری نمیرسن، افراد تاریخ دارند، تاریخ اونها رو افراد امروز میان نگاه میکنن ببینن که این فرد از کجا اومده، چه پس زمینه ای داره، برعکس 1000 سال پیش، 2000 سال پیش که یک فردی یک باره از یک روستایی به روستای دیگر میرفت، هیچ سابقه ای از اون نبود و اعمالی رو میتونست انجام بده که مخاطبان خودش رو متحیر کنه. امروز اینطوری نیست و افراد امروز پیچیده تر هستن از لحاظ عقلانی و علمی، به سادگی بسیاری از ادعاها رو باور نمی کنن. اتفاقا معجزه یکی از مبانی که داره در جامعه میتونه مطرح بشه که تخیلات معمولا دست بالاتر رو دارن نسبت به یافته های علمی یا یافته های عقلانی.
نکته دیگه که مطرح میتونه باشه اینه که به حال در تمام افسانه ها، داستان های دینی، تمام ماجراهایی که معجزه در اون اتفاق افتاده و به دست ما رسیده که چنین معجزه ای صورت گرفته، ایده هم هستن که این معجزات رو نفی میکنن، باش مخالفت میکنن و اونو نمیپذیرن. چه دلیل منطقی وجود داره برای ما که تکذیب و نفی اونها رو نپذیریم بلکه اتفاق افتادن معجزه رو بپذیریم؟
بله، من اینکه دو نکته که ایشون فرمودن اول فکر کنم عرض کنم.
بله خواهش میکنم.
قبلتون داره ایشون فرمودن که محمدی که معجزه وجود نداره، رویداد هست. خب خود معجزه رویداد، واقعا منتهی رویدادی است که دیگران عاجزن و ناتوانن از ارائه این رویداد. یا مثالی که زدن زنده شدن خود به خود، خیلی تفاوت داره با زنده کردن ارادی و اختیاری. چرا به اصطلاح دیگه الان معجزه ای صورت نمیگیره؟ این ارتباط نداره با سابقه افراد. ببینید پیامبر یک فرد شناخته شده بوده، از پشت کوه قاف نیومده در شهر مدینه، اونجا قبل از اسلام معروف بوده به محمد امین، اینو که تمام تواریخ و مورخین می نویسند. ولی این لزوما دلیل بر این نمیشه که دیگه الان ارائه نمیشه معجزه، چون افراد الان دیگه همه جا مثلا بکراندشون، بکراند چک میشن. اندیشمندان بسیار بزرگی بودند مانند ابو علی سینا. به هر حال چطور ایشون همچنان اسلام رو پذیرفته؟ پس یک حضور عقل و دانش منطقی رو در این مکتب و در این ادعا مشاهده کرده. ما این همه متخصصان و پزشکان و این همه دانشمندان به نام در مختلف علوم نداریم که مسلمانند و معتقدند و اهل نماز. خب همه اینا دلیل بر این هست که دین تعارضی با عقل نداره. وقتی بدیهی ترین مسائل وجودی و فلسفی انکار میشه، خب معجزه که به طریق اولا ممکنه توسط ادعی که اینا یا به دلائلی ناسازگاری با دین دارند اینها انکار کنند، فلاسفه به نامی وجود دارند که میگویند اصلا هر چه ما در این عوالم میبینیم حقیقت ندارد، مجاز، اوهامه. من و شما و آقای محمدی، این درختان، این دریاها، این کرات، این همه وهم و خیال هستند. خب میخواید معجزه رو منکر نشود کسی؟
پرسش من این نیست که چرا معجزه رو منکر میشن. پرسش من این هستش که در مورد دورانی از حیات بشر صحبت میکنیم که به اون دسترسی برای تجربه اون نداریم. چرا بر اساس چه استدلال هایی میتونیم که وقوع معجزه رو بپذیریم، نه تکذیبی که در مورد وقوع معجزه در همون زمان شده؟
یکی از مسائلش تواتر تاریخیه. تواتر یعنی مجموعه افرادی در طول تاریخ آمدن یه مطلبی رو بیان کردن در صورتی که هیچ گونه تبانی و ارتباطی بین اونها نبودند.
من معتقد هستم که طرف تکذیب رو راحت‌تر میشه پذیرفت. یک دلیلش دلیل بروندینی است. اگر خدایی نباشه طبعا معجزه هم منتفی. دلیل دروندینیش رو هم آقای هدایتی فرمودن که برخی از فلاسفه بودن مثل ابن سینا که باور داشتن به این چارچوب‌هایی که عرضه می‌شده. من میخواستم خدمت ایشون عرض کنم که برخی از فلاسفه چه در دنیای غرب حتی چه در جهان اسلام بودن که نمیتونستن معجزات رو عقلا بپذیرن و دلایل اونها هم دلایل دروندینی بوده. مثلا کسی مثل ولتر معتقد هست که خدا قوانین طبیعت رو برای نقضش نیافریده. اگر خدا جهان رو با نظم و قاعده خلق کرده باشه معجزه غیر ممکن هست. این جمله دوم جمله اسپینوزا هست. فرمودن تواتر، تواتری که وجود داره، تواتر در نقل دیندارها هست، تواتر در نقل افکار عمومی یا ایده های جمعی نیست. هیچ معجزه‌ای در تاریخ بشر نیست که توسط جمعی از افراد قابل اطمینان تایید شده باشه. به دلیل وجه روایی و داستانی که معجزات داشتن در این حوزه متاسفانه امکان داستان سرایی بسیار بالا هست. معجزات احساسات انسانها رو راحت قلقلک میکنن و از این جهت نقل اونها برای نسل بعد، همین موضوع تواتری که آقای هدایتی میفرمایند، نقلش برای نسل بعد بسیار تحریک کننده است.
آقای هدایتی، اگر امروز یک نفر بیاد بگوید که بدون برقراری رابطه جنسی باردار شده یا عصایی داره که دریا رو میشکافه، آیا از او میپذیرید؟ آیا میشه پذیرفت ازش؟ و اگر نمیشه چرا نمیشه؟ و اون وقت چطور باید این ادعا رو مثلا در مورد هزاران سال پیش اون وقت پذیرفت؟
باید یه مجموعه ای باشه، مجموعه ای از عوامل باشه تا ما بپذیریم این کار خارق العاده حقیقت داره، کار خارق العاده معجزه هست یا نه. هم اون شخصی که ارائه میده، هم اون شرایط زمان و مکان، هم اون نوع فعلی که ارائه میشه، اینها همش عواملی هستن که میتونن در کنار دیگه قرار بگیرن تا اینکه به ما این رو بفهمانه که این عمل یک عمل تردستی و شعبده بازی است و یا معجزه است. و اگر واقعا چنین ادعایی وجود داشته باشه درباره اینکه کسی ازدواج نکرده باردار بشه و مجموعه شرایط هم وجود داشته باشه، مثل اینکه صرفا ادعای حضرت مریم پذیرفته نشده تا اینکه حضرت عیسی سخن گفته، ایشون در مقابل اینکه بنده عرض کردم فلاسفه‌ای وجود داشتن که اینها دین باور بودن و معجزه رو قبول داشتن، سخن ولتر رو ارائه کردن که قوانین رو خداوند خلق نکرده تا اینکه اون رو نقض کنه. بله کاملا من موافقم، منتها در مواقع ضروری که نیاز هست، یک مصلحت اعظمی هست، استثناء پذیره که اون قانون در لحظه از زمان و در مکانی مشخص نقض بشه. چرا؟ یک مصلحت بالاتری وجود داره که هدایت بشره. فرهیختگان وجود دارند از نظر دانش و علم در سطح عالی هستند که معجزه رو قبول ندارند. ما به عنوان یک دین باور، ما به عنوان یک معجزه باور میگوییم حقیقت به این گونه افراد نرسیده است.
اجازه بدید که ما سخن پایانی آقای محمدی رو هم در این جمع‌بندی آنچه که در این برنامه مطرح کردن بشنویم و به به این بحث پایان بدیم آقای محمدی.
ببینید، مدعیاتی که در مورد حقانیت معجزه وجود داره بخشش برمیگرده به گزارشی که تجربه کننده معجزه عرضه کرده یا شهادت شهودی که اینها ادعا میکنن که در زمان وقوع معجزه اونجا حضور داشتن. این تواتر رو آقای هدایتی تقلیلش دادن به باور امروزین، باور گروهایی از مردم به معجزه. بحث این است که این گزارش هایی که از گذشته آمده، این گزارش ها گزارش های متواتری نیست. خلاصه نظر آقای هدایتی این هست که معجزه برای دینداری و باورمندی بشر لازم است، پس وجود دارد. در واقع این استدلال معکوس هست، استدلال وارونه هست، استدلالی بر حقانیت یا رخداد معجزه نیست، استدلال هست در کارکرد معجزه. این نمیتواند دلیل کافی باشه برای اینکه ما معجزه رو بپذیریم.
خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، مجید محمدی و محمد هدایتی، که در تابوی نفته با ما همراه بودید. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.